کرا، قونیه، شبال 643.
امروز صبح زنی عجیب به خانه من آمد. سراغ شمس تبریزی را گرفت. گفتم اینجا نیست، برو بعدن بیا. اما گفت جایی ندارد که برود. با خجالت و نگرانی پرسید: می شود توی حیات منتظر بمانم؟ آن موقع بود که شک کردم. گفتم زیر زبانش را بکشم: کی هستی؟ چه کاری؟ از کجا آمدی؟ وقتی دید اصرار می کنم روبنده اش را کنار زد. صورتش زخمی بود. روی گونه اش و گردنش کبود و ورم کرده بود. معلوم بود کتک خورده. با این همه خیلی زیبا بود. در حالی که اشک می ریخت دستم را گرفت و تعریف کرد. نگو حق داشتم شک بکنم. از خانه بدنام فرار کرده بود. با حالتی از خود مطمئن گفت: آن باطلاق را ترک کردم. همین که از آنجا فرار کردم به حمام رفتم. کاسه کاسه آب روی سرم ریختم و خودم را 40 بار شستم. تصمیم گرفتم از این به بعد نمی گذارم هیچ مردی نزدیکم بشود تا آخرین نفسم. بقیه عمرم را وقف خدا کردم. نمی دانستم چه بگویم. چقدر هم جوان و ظریف بود. چطور جرأت کرده بود همچه کاری بکند؟ چون این جسارتی را از کجا پیدا کرده بود؟ چطور توانسته بود وضعیتی را که بهش عادت کرده بود رها بکند؟ راستش حیرت کرده بودم. دلم برایش کباب شد. چشمهای بادامیش مرا یاد مریم مقدس انداخت. از طرفی هم نمی خواستم زنی در خانه ام باشد که به راه بد افتاده بوده. با این حال نتوانستم از خانه بیرونش کنم. اجازه دادم توی حیات منتظر بماند. همینقدر از دستم برمی آمد. پای دیوار چنباتمه زد. مثل مجسمه ای مرمری که با اندوه تراشیده شده باشد نگاهش را به نقطه ای دوخت و شروع کرد به انتظار کشیدن. ساعتی بعد شمس و مولوی از پیاده روی برگشتند. دوان دوان پیششان رفتم و قضیه را تعریف کردم. مولانا حیرت زده پرسید: گفتی توی حیات زنی بدکاره هست؟ گفتم بله. می گوید برای پیدا کردن خدا آنجا را ترک کرده. یا دیوانه است یا اینکه زن بیچاره. خلاصه من که درست نفهمیدم. نمی دانم کیست و چه کاره است. شمس در حالی که چشمهایش می خندید و در صدایش هم شادی موج می زد گفت: من می دانم. حتما گل کویر است. باریکلا، بالاخره موفق شد. زن بینوا را چرا توی حیات نگه داشتی؟ بگو بیاید تو. اعتراض کنان گفتم: آن وقت در و همسایه چه میگویند؟ همین طوری هم شب و روز ما را میپایند و پشت سرمان حرف میزنند. آن وقت بیاییم با همچه زنی زیر یک سقف زندگی کنیم و به مردم بهانه شایع پراکنی بدهیم؟ شمس سرش را بلند کرد و به آسمان نگاه کرد. خب، کرا، مگر همه من زیر یک سقف زندگی نمی کنیم؟ شاه و گدا، باکره و فاحشه، عالم و جاهل، همگی اینجاییم، زیر این گنبد کبود. بحث کردن با شمس غیر ممکن است. برای هر چیزی جوابی دارد. من چطور می توانم از پسش برایم؟ ناچار زن را به خانه دعوت کردم. از طرف دیگر خدا خدا می کردم از همسایه ها کسی نبیندمان. گل کویر همین که داخل شد و چشمش به شمس افتاد، دوید تا دستش را ببوسد. شمس هم که نیشش تا بناگوشش باز شده بود، انگار که با دوستی قدیمی حرف بزند گفت: خوش آمدی، صفا آوردی، دیگر به آن مزبلدان پا نمی گذاری. آن صفحه زندگیت کلن به آخر رسید. انشاءالله قدم به قدم حق تو را به خودش نزدیک می کند. گل کبیر در حالی که عشق از چشمانش سرازیر بود گفت: رئیس خونسا ولم نمی کند که حتما خیلی وقت است کل شغال را پیم فرستاده. شما خبر ندارید او چه آدم ظالمی است. شمس حرف زن جوان را قطع کرد. گفت: به این چیزها فکر نکن. خیالت راحت باشد. خدایی که از آن باطلاق بیرونت آورد، عزم و جسارتی را که لازمه این کار است به تو داد، در را به رویت باز کرد و وسیله‌ای فراهم آورد تا از آنجا بیرون بیایی، البته راحت را هم هموار خواهد کرد. قاعده 33. در این دنیا که همه می کوشند چیزی شوند، تو هیچ شو. مقصدت فنا باشد. انسان باید مثل گلدان باشد. همانطور که در گلدان نه شکل ظاهر بلکه خلأ درون مهم است، در انسان نیز نه ظن منیت بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد. هوا که تاریک شد برای گل کویر رخت خواب پهن کردم. دختر بیچاره از بس خسته بود، همین که سرش را روی بالش گذاشت خوابش برد. به اتاق که برگشتم دیدم مولوی و شمس سخت مشغول صحبتند. شمس چشمش که به من افتاد لبخند زد و گفت: کرا، تو را به آیین من دعوت می کنی. پرسیدم: چه آیینی؟ گفت: رقصی روحانی و معنوی برگزار خواهیم کرد. آیینی است که پیش از این نظیرش را ندیده ای. موسیقی و پایکوبی و دستفشانی و دعا خواهد بود. همه با هم عاشقانه پروردگار را ذکر خواهیم گفت. با وحشت به شوهرم نگاه کردم. چه موسیقی؟ چه رقصی؟ منظورش چه بود؟ گفتم: مولانا، تو عالم محترمی هستی، نه رقاص و مطرب. مردم درباره ات چه فکری می کنند؟ اصلا اعتبار آبرویت را در نظر نمی گیری؟ اگر به فکر خودت نیستی، به فکر خانواده‌ات باش. حس می کردم صورتم از عصبانیت سرخ شده. مولانا گفت: تو نگران نباش کرا، خیلی وقت بود با شمس درباره این مسئله فکر می کردی. رقص درویش های چرخ زن را اجرا خواهیم کرد. اسمش سما است. هر کس در آرزوی عشق الهی است مهمان من است. می خواهیم تدارک ببینیم. از این به بعد هر روز کار می کنیم. شقیقه هایم شروع کرد به زغزغ کردن. به شمس گفتم: اگر کسی خوشش نیاید آن وقت چه؟ اگر کسی نپسندد؟ همه که برای رقص ارزش قائل نیستند. اینجور کارها را تحقیر می کنند. اقلن الان این کار را نکنید. بگذارید برای بعد. ممکن است بگذارید کمی زمان بگذرد؟ شمس شانه هایش را تکان داد. گفت برای خدا هم همه ارزش قائل نیستند. ایمان آوردن به او را هم باید بگذاریم برای بعد. پیغمبرمان را هم همه دوست ندارند. ذکر او را هم باید به تأخیر بیندازیم. عشق را هم همه محترم نمی شمارند. پس عاشق شدن را هم بگذاریم برای بعد. نفسی عمیق کشیدم. به این مرد چه می توانستم بگویم؟ این طوری بحث هم به پایان رسید. حتی یک کلمه برای گفتن نمانده بود.